مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و احترام داریم حضور شما فضلا و طلاب عزیز و گرانقدری که بیننده این برنامه هستید. 14 جلسه اصطلاح شناسی احکام رو در حضورتون داریم و وارد اصطلاحات باب روزه شدیم، اصطلاحات تقریبا مهم رو توضیح میدیم و بقیه رو هم واگذار میکنیم به خود عزیزان و دوستان که برن انشالله دنبال بکنن. در بحث روزه گاهی اصطلاح مفطر به کار میره و گاهی اصطلاح مبتل. در روزه مفطر و مبتل هر دوش یکیست، یعنی چیزی که روزه رو باطل میکنه. فرض کنی خوردن و آشامیدن جزء مبتلات روزه است یا مفطرات روزه، فرقی نمیکنه. در روزه هیچ فرقی نمیکنه. مفطر هم همون مبتله. مفطر یعنی افطار کردن، یعنی روزه رو به هم زدن. ولی در غیر روزه این دوتا واژه با هم به کار نمیرن. در غیر روزه فقط مبتل به کار میره دیگه، مفطر معنا نداره. در بحث نماز میگیم مبتلات نماز، میگیم رو از قبله برگردوندن نماز را باطل میکند، قهقه زدن عمدی نماز را باطل میکند، میشه جزء مبتلا. دیگه نمیگیم مفطره. واژه مفطر اختصاص به باب روزه دارد، فقط در بحث روزه به کار میره. به این معناست که کسی روزه خودش رو افطار میکنه. افطار کردن این نیستش که ما لحظه مغرب بشینیم سر سفره بگیم افطار کردیم، نه خیر. کسی که روزه خودش رو باطل میکنه وسط روزم، خدای نکرده اگر باطل کنه، باز هم میگن مفطر انجام داده است. البته مفطر انجام دادن اینه که یه فعلی رو انجام بده، ولی ممکنه در بین روز نیت روزه رو از بین ببره، دیگه نیت ادامه روزه رو نداشته باشه، اونم خب معلومه براش مشکل ایجاد میشه، ولی دیگه به اون مفطر نمیگن چون مفطری انجام نداده، فقط نیت روزه رو شکسته. مفطر این است که مثلا سرزیر آب بکنه، بخورد، بیاشامد و افعال دیگری که جز اون 8 نقطه‌ست یکی از اونها رو انجام بده. اصطلاح بعدی که در باب باز روزه به کار میرود و هنوز هم تو رساله ها این واژه به کار میره، اصطلاح اماله کردنه یا اصطلاح تنقیه. و این دوتا واژه های قدیمی هستن. امروزه اصلا تو زبان عامیانه مردم چنین واژه هایی به کار نمیره و البته خود اون فعلش هم معمولا انجام نمی شود. اماله کردن و تنقیه جزء معالجاتی است که در طب سنتی و در طب اسلامی وجود داره و الان اگر هم اتفاق بیفته بسیار نادر و کمه. یکی از مبتلات روزه است، یکی از مفطرات، روزه رو باطل میکنه اگر شخص اماله کند. و تنقیه، تنقیه معناش این است که داخل، عرض می شود که داخل رو، گاهی ما خارج بدن رو شستشو میدیم، میریم دوش میگیریم، گاهی داخل را میخواد شستشو بده که بعضی هم به وسیله شیلنگ این کار رو انجام میدند، یعنی از راه مقعد یعنی مخرج غائط آب رو وارد میکنن که درون رو شستشو بدن. این کار روزه رو باطل میکنه. تنقیه یعنی از نقا میاد، نقا یعنی پاکی، تنقیه یعنی پاک کردن، پاک کردن داخل، شستشو دادن داخل. و البته اماله هم همین معنا رو میده، فرقی نمیکنه. قدیما طبق دستورالعمل طب سنتی یا طب اسلامی مایعات مخصوصی رو استفاده می کردن، مثلا گل ختمی رو می جوشندن، جوشانده گل ختمی، یا مثلا گیاهان دارویی دیگری رو برای مداوای مریض و وارد شکمش میکردن از راه مخرج قائط و به وسیله حالا هر چیزی، این کار روزه رو باطل میکنه. اصطلاح دیگری که ما داریم در بحث روزه اصطلاح کفاره است و در مقابلش فدیه. این دوتا رو نباید قاطی کنیم با هم، جداست. کفاره عقوبت دنیوی گناه، یعنی کسی که گناه انجام میده اگر توبه نکنه روز قیامت عقوبت داره، عقوبت اخروی داره. و در دنیا هم بعضی از گناهان عقوبت داره، جریمه داره، جریمه است، عقوبته، ولو توبه کنند. مثل کفاره‌ای که شخص روزخار باید بدهد، کسی که روزخوری عمدی کرده است، گناه مرتکب شده، عقوبت داره، عقوبتش هم جریمه‌ش هم این است که کفاره بده، که کفاره تخییری داره، کار به اون نداریم. گاهی هم کفاره جمعه، دیگه تخییری نیست، هر دوه، یعنی هم باید 60 روز روزه بگیرد که 31 روز آن پی در پی، و هم باید 60 فقیر را قضا بدهد. البته غیر از روزخاری هم در جاهای دیگه ما کفاره داریم، مثلا کسی که تخلف از انجام نذرش میکنه، یعنی حاجتش برآورده شده باید نذرش رو عمل بکنه، نذرش رو عمل نمیکنه، تخلف میکنه، باید کفاره بده. کفاره پس میشه جریمه، میشه عقوبت، ولی فدیه نه. فدیه شخص گناه نکرده که عقوبتی داشته باشد و جریمه داشته باشه، بلکه فدیه به معنای جبرانی است، یعنی در واقع یه خلأ ایجاد شده که باید اونو جبرانش بکنه، گناه هم نکرده. مثل کی؟ مثل مریض سال، مرمزون مریضه، 11 ماه دیگر هم مریضه، نمیتونه روزه رو بگیره، نمیتونه غذا بکنه، چیکار باید بکنه؟ مریض کل ساله، این مریض کل سال باید فدیه بدهد، یعنی جبرانی بده، یه چیزی بده بابت جبرانی، جبران بشود این کار، که اون فدیه همون مقداریست که باید مدت عام، یعنی یک معیار وزنیه. چقدره مدت عام؟ به فتوای مشهور فقها 750 گرمه، به فتوای بعضی از آقایان فقها 900 گرمه. باید طعام بدهد، یعنی حالا گندم، آرد، نان، برنج، خرما، ماکارونی، اینجور چیزها رو، خود جنس را به فقیر بدهد. یا مثلا خانومی که بار داره، خانومی که بار داره و روزه نگرفته معذور بوده، گناهی نکرده. یا خانومی که شیرده، بچه شیر میداده، گناهی نکرده. بعد از ماه مبارک رمضان باید اون جبرانی و فدیه رو حتما بدهد. میریم سراغ اصطلاح دیگری که در بحث اعتکاف ما داریم، بحث این که اعتکاف در کجا باید انجام بشود. میگن در مسجد جامع. مسجد جامع یک اصطلاح هست، شاید امروزه تو زبان ما مسجد جامع این اصطلاح خاص نباشه، مثلا یه شهری که مسجد بزرگی داره میگن مسجد جامع، یا یه روستایی مسجد بزرگی داره میگن مسجد جامع. اما بزرگی مسجد ملاک نیست. مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محله یا منطقه خاص یا گروه خاصی ندارد. یه وقت میگن مسجد بازار، بازاریا میان نماز میخونن. یه وقت میگن مسجدی است که تو فلان خیابونه، مردم و خیابون معمولا نماز میخونن. یا میگن مسجد مثلا فرض بفرمایید که فلان گروه، یه گروه خاصی هن، یه فامیل هن، اصلا فامیلا برای خودشون یه مسجدی ساختن، فامیلا میرن اونجا، گروه خاصه. نه نه نه، اونا مسجد جامع نمیشود. بنابراین منظور از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلهی ندارد، اختصاص به منطقه خاصی نداره، اختصاص به گروه خاصی نداره، و محل اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق مختلف شهره، یعنی همه از مناطق مختلف شهر میان اونجا، از محله های مختلف شهر میان در اون مسجد جمع میشن. این معنای مسجد جامعی است که در بحث اعتکاف میگن که اعتکاف باید در مسجد جامع باشه، نه مساجد معمولی. در مساجد معمولی اعتکاف انجام نمیگیرد. اصطلاح دیگری که باید بهش توجه بکنیم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر که خیلی مهمه، اینه که امر به معروف و نهی از منکر با ارشاد جاهل متفاوته. امر به معروف و نهی از منکر میدونی شرایطی داره و مقدماتی داره. امر به معروف یا نهی از منکر جایی انجام می شود که مخاطب ما می داند اون چیز معروف است و واجب است، معروف یعنی واجب، و ترک می کنه. بذار میگیم که این کارو انجام بده، چرا انجام نمیدی؟ می داند، جاهل نیست، یا می داند که بد حجابی منکر است و حرام است، می داند که چشم چرانی منکر است و حرام است، جاهل نیست. میگیم چرا بد حجاب هستی؟ چرا چشم چرانی میکنی؟ چرا اختلاس میکنی؟ چرا ظلم میکنی؟ نهی از منکر میکنی. اما یه وقت است که شخص جاهله، اینجا دیگه امر به معروف معنا نداره، اینجا دیگه نهی از منکر معنا نداره، اینجا باید یه کار دیگه بکنی. اینجا باید جاهل را تبدیل کنیم به عالم، یعنی اون رو ارشاد کنیم، بهش یاد بدیم، اون وقت جهل بیرون بیاد بشه عالم. اون وقت اگر عالم شد و اون واجب رو انجام نداد، اون وقت امر معروف بکنیم، یا اگر اون حرام رو انجام داد، وقت نهی از منکر کنیم. ارشاد جاهل یعنی این که کسی که جاهل است، حالا جاهل به چیه؟ دو تا شاخه میشه، جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع. جاهل به حکمه، جاهل به حکم یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی رو بلد نیست، نمیدونه که رعایت حجاب برای زن واجب است. خیال میکنه که مثلا فرض کن که یه مقدار از موهای سرش هم بیرون باشه اشکال نداره، اینجوری خیال میکنه، اینجوری تصور میکنه. خب اینجا ارشاد جاهله، جاهل به حکمه، ارشاد جاهل به حکم. یه وقت است که ارشاد جاهل به موضوعه، یعنی چی؟ یعنی حکم رو میدونه، موضوع رو نمیدونه. مثلا میدونه که باید حجاب داشته باشد، ولی حواسش الان نیست، بنده خدا این خانوم متدین هم هست، ولی حواسش نیست که چادرش رفته اون طرف، موهاش بیرون اومده، موهاش پیداست، الان جاهل به موضوع، اینو خبر نداره. مثل بنده و جناب عالی که میدانیم خون نجسه، ولی حواسمون نیست که لباسمون خونیه، جاهل به موضوع هستیم، حواسمون نیست. میدانیم که نباید برای وضوع مانعی بر سر راه وضوع ما باشد، اما اتفاقا یه مانعی وجود داره، ندیدیم، حواسمون نیست، جاهل به موضوعیم. خب آیا ارشاد جاهل واجب است یا خیر؟ ارشاد جاهل اگر جهل به موضوع داشته باشه، میفرمایند که نه خیر، نیازی نیست که او رو ارشادش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بهش بگیم که آقا ببخشید لباس شما خونیه، گفتن نداره. ببخشید این دستتون برای وضوع مانع داره، گفتن نداره، هیچ نیازی وجود ندارد. ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست و کسی که نسبت به موضوع اطلاعی ندارد واجب نیست او رو ارشاد بکنیم، مگر تبصره، مواردی است که شارع مقدس به وقوع اون کار رضایت ندارد. مثلا فرض کنید که شخصی را داره، فرض کنید، مثال میزنیم، داره آسیبی به او میرساند که شرعی هم هست، میتواند این کارو بکنه، ولی اشتباه گرفته، نباید این کارو بکنه. تو امر به معروف نهی از منکر گاهی اینجور هم هست دیگه، به مراتب بالاتری میرسد، اشتباه، موضوع اشتباه گرفته، اصلا این اون آقایی نیست که شما باید دربارش این کار انجام بدید. بله اونجا باید اون رو از اون آسیب و از اون ضرر نجات بدیم، موارد مهم بله، و الا غیر از موارد مهم در جهل به موضوعات ارشاد لازم نیست. ولی اگر کسی در موردی از حکم شرعی بی اطلاع است و واجبی را ترک می کند یا حرامی را مرتکب می گردد، در صورتی که احتمال تأثیر در فرد جاهل می دیم، احتمال می دیم که اگر الان بهش بگیم تأثیر می گذاره، بهش بگیم بابا وضوت غلطه، خب این که زیاد اتفاق میفته، شما تو وضو خونه ها وضو میگیرید، این زیاد اتفاق میفته که میبینید یه کسی داره وضوی اشتباه میگیره، نگیم بهش، یا بغل دستیمون نماز رو داره غلط میکنه، نگیم بهش. اگر احتمال تأثیر در فرد جاهل رو میدیم، اینجا فرمودن که واجب است که ما حکم را به او یاد بدهیم. این میشه ارشاد جاهل به حکم. بینیم سراغ اصطلاح بعدی. اصطلاح دیگری که باز مورد توجه باید قرار بگیره و بر سر زبانها هم هست، اصلا پدر مادرها گاهی این اصطلاح رو به کار میبرن، به بچه خودشون میگن که من عاقد میکنم یا عاقد کردم. اصطلاح فقهیش عقوقه، عقوق والدین، عاق شدن به وسیله پدر و مادر، فرزندی که به وسیله پدر و مادر عاق میشود. اینم یکی از گناهانه. در شناخت گناهان که یه فهرست مفصلی داره و آقایون مطرح کردن، یکی از گناهان رو حقوق والدین مطرح کردن. این اصطلاح معناش چی اگر ما خواستیم خودمون بدانیم یا برای دیگران بگیم؟ یعنی اذیت و بدرفتاری با پدر و مادر، که کار حرامی هم هست. بدرفتاری کردن، اذیت کردن پدر و مادر کار حرامه، جز حقوق، بعضی هم از گناهان کبیره شمردن حقوق والدین را. و ترک احسان واجب، چون میدونید ما لازم است به پدر و مادر خود احسان بکنیم. این احسان دو جوره، نه احسان مستحبه اونو ترک بکنیم، نه. اما اگر نه احسان واجبه، مثل اینکه پدر و مادر فقیرن، شما باید نفقه بهشون بدید، واجب است نفقه بدید بهشون. اگر اون احسان را که حالا نفقه واجب یا غیر اون، اگر اون احسان را که لازم و واجب است ترک بکنید، این شود عقوق. حالا چه پدر و مادر شما را عاق بکنن، چیزی بر زبان بیاورن یا نیاورن، فرق نمیکنه. حقوق معناش این است که ما اذیت بکنیم، بدرفتاری بکنیم، یا اون کار لازمی که درباره اونها باید انجام بدیم، اون احسان واجب را انجام ندیم. این میشه حقوق والدین. اصطلاح بعدی که باز در ضمن فهرست گناهان شمرده می شود باید بگیم، اصطلاح تبذیر و اسرافه، که گاهی هم این دوتا رو بعضی ها به کار می برن و فرقی هم بینشون نمی گذارن، یعنی توجه ندارن به این که فرق داره. تبذیر هم گناه هست، تبذیر از اسراف گناهش بالاتره و بیشتره. ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین، قرآن می فرماید. تبذیر معناش این است که مالی رو اصلا بیهوده خرج میکنیم، مالی رو که خرج میکنیم ذره فایده نداره، بیهوده است. یعنی در واقع تبذیر اتلافه، مال رو تلف کردیم، تضییع، مال رو ضایع کردیم. این تبذیره، مصرف کردیم در اون چیزی که اصلا نباید مصرف میکردیم، اصلا شایستگی نداشته. این میشه تبذیر. اسراف اینجوری نیست. اسراف این است که مال رو مصرف میکنیم در مورد شایسته خودش. مثل چی؟ مثل غذا. غذا رو یه وقت دور میریزید، تبذیره. یه وقت غذا رو میخورید، مصرف شایسته شه دیگه. مصرف شایسته یه غذا همون خوردنشه. منتها بیش از اندازه میخورید، این میشه اسراف. مصرف مال زیادتر از اون چه که شایسته است. آب رو یه وقت ظرف آب رو برمیدارید، دور میریزید، نه پای درخت میریزید، نه پای گلی گیاهی، نه چیزی رو باش شستشو میدید، نه میخورید، نه بدن رو شستشو میدید، هیچ. آب رو دور میریزید. این میشه تبذیر. یه وقت نه، آب رو میخورید منتها بیش از اندازش، این میشه اسراف. آب رو برای شستشو استفاده میکنید، مثلا زمین را میشید، ولی خب شستید، حالا این شیلنگ رو باز نگه داشتید، این اسرافه. این بیش از اندازه لازم و بیش از اندازه شایسته اگر مال را استفاده کنید، این میشه اسراف. و این دوتا گناه هم در زمره گناهان که فهرست کردن آقایون فقها گناه شمرده میشود و خدای متعال مصرفین را دوست نمیدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه